الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى طول الله على أعضائه مجمع. ببینید بحثی که دیروز مطرح شد برای توضیح قول اول این بود که در واقع تعبیرشون هم همین تعبیری که فرمودید لم یقین نهی صفحه چند بود ها لأن المردد بین الخمر والاجنبیه لم یقین نهی انه فی خطاب من خطابات شرعیه حتی یحرم انقطاعه نهی وارد نشد. مرمشه بفرماد که نهی وارد شده. وقتی میفهمد که لعن مخالفت شعر قبیحتون یعنی نهی وارد شده عقلا مستحقتون لزم علیها ولا یوزر فیها الا الجاهل. خب این که نشد بحث که اون آقا بگه آقا نهی وارد نشده، ایشون میگه نه نهی وارد شده لذا قبیح هست که به قول معروف مخالفت بکنیم باهاش. چون مرحوم شیخ که خودش بعدن میگه من قول ثانی رو قبول دارم، وقتی میگه لأن مخالفت الشعر قبیحتون یعنی چی مخالفت الشعر قبیحتون؟ نه دلیل عقلی نیست که مخالفت رو میگه قبیح هست عقلا، یعنی نهی رو پیشفرض گرفته شیخ، میگه نهی هست پس مخالفتش عقلا قبیحه، اونا میگن نهی نیست. نه نمیگه عقل نهی میکنه، میگه مخالفت الشعر قبیح عقلیه، یعنی پس نهی رو گرفته میگه مخالفتش عقلا قبیحه، نمیگه نهی عقلیه. نهی یعنی عقل میگه نباید دستور شارع که به این است که خم یا اجنبی باید ترک بشه، اینو دستور شارع پیش فرض گرفته شیخ، میگه مخالفت شارع قبیحتون عقلا. خب این بحثه، به نظرش این بحث از جهت علمی که شوخی که نمیخوایم بکنیم، که از جهت علمی این بحث در واقع پیش فرض نداره. اگه بخواید تو بحث کنید یعنی اصلا برای اونا میگن داره ما میگیم نداره. من داشتم تبیین میکردم که چرا اونا میگن نه نداریم، میگفتم به خاطر اینکه فضا رو قانونی دیدند. شیخ چرا میگه داریم؟ یا به خاطر اینکه فضا رو قانونی ندیده، یا به خاطر اینکه اگر قانونی دیده بازم میگه در فضای قانونی این گونه است. یکی از این حالت. پس در واقع تبیینی که من خدمتون توی جلسه قبل ارائه دادم میخواستم اصلا همه حرفش یعنی طوری توضیح بدم مطلب رو که نتیجهش اینه که مرحوم شیخ داره حرف خودشون میزنه، اونا هم دارن حرف خودشون میزنن، انگار مثلا هیچ ربطی هم هم اون میگه داریم اینم میگه نداریم. خب اینکه بحث علمی نیست که، مثلا اینه که باید چرا نداریم چرا داریم. من اون چرا شدشم توضیح میدم. از ثالث الفرق بین شبهه فی الموضوع و شبهه فی الحکم. سوم اینه که بین شبهه در موضوع و شبهه در حکم فرق بذاریم. در خطاب، در علم اجمالی، در خطاب مردد. فیجوز و فی الاولا دون الثانیه. در شبهه موضوعی جایزه که در واقع مخالفت بشه، ولی در شبهه حکمی جایز نیست مخالفت صورت بگیره. لأن المخالفت القطعیه فی شبهات الموضوعیه تعلت رو دقت کنید، چون مخالفت قطعیه در شبهات موضوعیه فوق حد الاحصا. چون ما خیلی جاها هست که دارین در شبهات موضوعیه مخالفت در واقع قطعیه میکنه. فرض کنید شبهات موضوعیه به شدت هم شبهات محصوره رو شامل میشه، هم شبهات غیر محصوره. ما خیلی شبهه غیر محصوره داریم و داریم مخالفت قطعیه میکنه. در واقع لأن المخالفت القطعیه فی شبهات موضوعیه فوق حد الاحساب بخلاف شبهات حکمی. میبینید داره چیکار میکنه؟ این در واقع مستدل داره از این استفاده میکنه، میفهمد که به فقه و ماهی و اون روندی که تو فقه هست. اگر نگاه بکنیم ببینیم علما مخالفت قطعیه با شبهات موضوعی رو پذیرفتند، ولی مخالفت قطعی با شبهات حکمی رو نپذیرفتند. در واقع من با عبارت فوق حد الاحصاء رو دارم میگم، در واقع به استناد به این عبارت این مستدل داره از این شاه بیت استفاده میکنه که ما تو فقه زیاد میبینیم که مخالفت قطعی تو شبهات موضوعی هست. پس معلومه اصلا مخالفت قطعی در شبهات موضوعی برای علما مهم نیست، حالا خصوصا تو شبهات که فرض بحث ما که خطاب مردد به خلاف شبهات حکمی کما یز هرام این کلمات هم فی مسائل الاجماع المرکب. برماشید میخواد توضیح بده، میگه شاید که ان الوجه متقدم، شاید این تفصیل این آقا به متقدمی که گفتیم، تفکیکی که گفتیم، من ان الاصول فی الموضوعات تخرج و مجاری ها موضوعات عدلت تکلیف به خلاف الاصول فی شبهات الحکمیه فانها منافیتون لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا. شاید منظور این باشه که توضیحشو دادیم. وقد عرفت ضعف ذلک، قبلا هم ضعف این مطلب رو گفتیم، و اینم گفتیم که مرجع و ان مرجع الاخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذلك فيكون الاصل في الموضوع في الحقيقه منافيا لنفس الدليل الواقعي. قبلا گفتیم که معال و نتیجه اخراج موضوعی رفع حکمه، در واقع اصل موضوعی داره حکم رو میزنه، حالا با واسطه داره میزنه. پس اصل در موضوع حقیقتا منافات با نفس دلیل حکم واقعیه. رسما داره چه اتفاق میفته؟ رسما داره حکم واقعی به وسیله اصل منتفی میشه. الا انه حاکمون علی لا معارضون له، فقط فرقش اینه که حاکمه نه موارث. اینجا توضیحی که تو عبارات قبلی هم بوده من توضیح ندادم، حالا مرحوم شیخ اینجا هم فهمودن، ما یه توضیحی که میدیم دیگه. حالا خدا واسه که ببینید، ما حالا برای بعضی رفقا توضیح دادم ولی خب دیگه حالا همه بشنون، ما تو شبهات موضوعی وقت اصل جاری میکنیم نسبت اصل در شبهات موضوعی با حکم واقعی نسبت حکومت. یعنی چی؟ ببینید یه حکم شرعی رو فرض کنید، یک قضیه حکم شرعی رو فرض کنید. تو قضیه حکم شرعی میگیم الخمر واجب، مثلا حرام، واجب هم شد، الخمر حرام، درسته؟ این میشه یه قضیه. حکم باید بره رو موضوع، وقتی موضوع پیدا شد حکم وارد میشه، درسته؟ تا زمانی که موضوع اثبات نشه حکم ثابت، حکم عارض نمیشه. لذا اگر اصل عملی اومد موضوع رو زد، در واقع دیگه قضیه، یعنی دیگه حکم جایی ندارد که بخواد قرار بگیره. حکومت به این معناست که در واقع حکومت به این معناست که اصل عملی اگر در موضوع جاری بشود مانع عروض حکم خواهد شد. این رو حالا تعبیر به حکومت رو میگم چرا، چون با دخالت شارع داره موضوع زده میشه، تنزیلیه، موضوع حقیقتا زده نمیشه با دخالت شارع، لذا حکومت نبود. من یه مثالی براتون بزنم، با مثال شاید بهتر باشه. قبلا خوندید میگن تقدم اصل سببی بر مسببی. ما یه دونه الان یک گوسفندی رو زمین افتاده، در واقع شک داریم که مذبوح هست یا مذبوحه نیست. گوسفندی رو زمین افتاده، شک داریم مذبوح هست یا مذبوحه نیست. از یه طرف اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه جاری میشه، میگه کل شهن حلال حتی تلمنو هم، پس این گوشتش حلاله برو بخور. از یه طرف هم اصل عدم تزکیه جاری میشه، اصل عدم تزکیه میگه اصل عدم تزکیه است پس این حرام نمیتونی بخوری، تعارض اصل حلیت و اصل عدم تزکیه. خب این تعارض رو چطوری حل کنیم؟ آقایون میگن اینجا اصل سبب مسببیه. فارسیشو بگم، ما اینجا یه اصل در موضوع داریم یه اصل در حکم داریم، اصل در موضوع مقدمه بر اصل در حکمه. اصل در موضوع چیه؟ اصل عدم تزکیه است. این اصلا ما فعلا کاری به حکمش نداریم، این گوسفند مزکا هست یا نه، حالا بعد اگر مزکا هست یا نه آیا حلال خوردنش یا حرامه، حکمش بعدش. ما اصل عدم تزکیه، آقایون اصل عدم تزکیه مقدم میکنن بر اصل حلیت یا طهارت. چرا؟ چون میگن اون اصل در موضوع، این اصل در حکم. پس اون چیزی که و میگن حاکمه، میگن اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی. چرا؟ به خاطر اینکه اصل سببی در واقع منشأ شک شما در اینکه این حلاله یا حلال نیست چیه؟ اینه که این تزکیه شده یا تزکیه نشده، منشأ شک اینه دیگه. پس در واقع سبب رو شما دارید بررسی میکنید، اصل عدم تزکیه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما همیشه اصولی که جریان پیدا میکنن در حکم در موضوع مقدمن از جهت رتبی بر اصولی که در حکم جریان پیدا میکنن. تو مقام ما هم همینطوره دیگه. اگر ما علم اجمالی داشته باشیم، حکم شرعی میگه اجتنب عن النجس، اگر قبول کنیم جریان اصل در موضوع رو، این اصلی که داره در موضوع جاری میشه معارض با حکم اجتنب عن النجس نیست. اجتنب عن النجس سر جاشه، اجتنب عن النجس زمانی جریان پیدا میکنه که نجس ثابت بشه. اصل داره میگه این نجس نیست، اونم نجس نیست. اینجا اصل حاکم بر اجتنب عن النجس، حاکم بر حکم واقعیه، نه معارض حکم واقعی. اصلای موضوعی رو دارم میگم، حاکم به این معناست که به خاطر این که جایگیری حکم بر موضوع بعد از فرع بر اثبات موضوعه، باید موضوع باشه تا حکم قرار بگیره، این اصل داره موضوع رو میزنه، پس این اصل ها مقدمه بر اون حکمه. مثلا ایشون تعبیر میکنه الا انه حاکمون علی لا معارض له، این اصل حاکم بر دلیل واقعیه نه معارض با دلیل واقعی. حاکم بر دلیل واقعیه نه معارض. حاکم هم طبق نظر خود شیخه مرموشه میفهمد که هر دلیلی که به تنزیل شارع مقدم شده باشه بر دلیل دیگه، این دلیل حاکمه، ولو این که نمیدونم توسعه بده، ولو این که موضوع از بین ببره، مهم براش نیست، مهم اینه که به تنزیل شده یا بدون تنزیل شده، حالا اینو کارش نداره. پس لب قضیه چی شد؟ لب قضیه این شد که مرحوم شیخ در واقع میفهمن که وقد عرفت ضعف ذلک ان مرجع الاخراج الموضوع الى رفع الحكم المترتب على ذلك فيكون الاصل الموضوع في الحقيقه منافيا لنفس الدليل الواقع الا انه حاكم علی لا معارض له. الا انه حاكم علی، توضیح دادیم دیگه. خب این قدم اول. پس در واقع اینم قول سوم، الرابع الفرق بین کون المشتبه فی موضوعین واحدن به نوع که وجوب عهد شیعن و بین اختلافهی که وجوب شیع و حرمت الاخر. گفتن در حکم مردد این یه قدم به قول شیخ نزدیکتره، ولی یه تفسیر دیگه است. میگه آقا در حکم مردد ما دو نوع حکم مردد داریم، بین این دوتا حکم مردد میشه جامعه رو فرض کرد یا نمیشه جامعه رو فرض کرد. اگر بشه جامعه رو فرض کرد به عهده مکلف میاد، اما اگه نشه جامعه فرض کرد به عهده مکلف نمیاد. یعنی چی؟ مثال دوم اگه یادتون باشه این بود که وجوب صلات عند رؤیت الهلال و وجوب صلوات عند ذکر النبی. ببین وجوب بود، دوتایش وجوب بود. خب پس ما میتونیم بگیم وجوب اومده یا اینه یا اونه، اینجا مکلفی. اما یا مثلا حرمت نگاه به اجنبی و حرمت خمر مثلا بین یکی از این دو، اینجا دوره جامعه داره، یعنی یه حکم وجود داره میدونیم. اما گاهی وقتا بین حرمت یک چیز و وجود یک چیز دیگه شک میکنیم، تو این موارد میگن نه دیگه اینجاها تکلیف وارد نمیشه. الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدن به نوع که وجوب عهدشه یعنی، و بین اختلافه حکمی که مشتبه شده در تو تو موضوع واحد به نوع باشه مثل وجوب عهد و شیعن و واحد به نوع نباشه که وجوب شیع و حرمت آخر. اینم بعدش این یه قدمی رفته به سمت این که در واقع شاید بگم این داره تو همون فضای قانونی قدم برمیداره، ولی میگه تو فضای قانونی وقتی دوتا وجوب داشته باشه ما میدونیم در هر صورت یکی از این دوتا به ما واجبه، حتی میدونیم یکی واجبه، پس اصل وجوب ثابت شده. ولی دیگه اینکه یا این بر من حرامه یا اون بر من واجبه، این دیگه خیلی، این دیگه از جهت فضای قانونی قابله، اینو بهش نمیگن قانون، ولی اینو بهش میگن قانون اونجایی که واحد به نوع باشه. مثلا ببینم ول وجه فی ذلک، وجه در این مطلب اینه که ان الخطابات فی الواجبات الشرعیه به اسرها فی حکم خطاب واحد به فعل الکل، خطابات شرعیه همشون در حکم خطاب واحدن به فعل کل. منظورشون چی هست؟ اینکه مثلا ما درست 100 تا واجب داریم، ولی اینکه در واقع شارع گفته واجب است این 100 تا واجب نیست، یعنی در واقع همه خطاب رو ما در میاریم میشه یه خطاب، یه خطاب به وجوب این چیزها، یه خطاب هم به حرمت این چیزها، همه این خطاب ها دارن چیکار میکنن؟ یه خطاب واحدن به این افعال. لذا در واقع اینجا هم همیشه، یعنی در واقع معمولا داره توجیه خلاصه جالب انجام میده. عبارت رو میخونم بعد توضیح میدم. فتر کل بعض معصیتون عرفن، وقتی به فعل کل داره خطاب وارد میشه، ترک بعضش معصیته، کما لا قال المولا افعل کذا و کذا و کذا، فانه به منزلت افعل ها جمیعا، فلا فرق بین الاسیان بین ترک واحد منها معینا او واحد غیر معین انده. برمیشه همون جمله که گفتیم فارسیش بهتر بود، برمیشه میفهمون ببینید داره توجیه میکنه دیگه حرف ما رو. این آقا داره میگه که شعاره وقتی میگه این واجبه این واجبه این واجبه، در واقع منظورش که همینو واجبه، حالا همینو واجبه یعنی هر کدومش انجام ندادی دیگه چیه؟ دیگه خلاف دستور معصیت کردی. حالا معین و مردد بودنش دیگه، یعنی در واقع لب به حرف این آقا هم همون یه جمله است که ما میدانیم اینجا یک وجوبی از طرف شعاره به عهده ما آمده، حالا یا این موضوع یا این موضوع، به عبارتی مثل شبهه شکدم مکلفون به، به عبارتی شکدم مکلفون به نیستا، ولی مثل شکدم مکلفون ما میدونم واجب اومده، نمیدونم این واجب یا اون واجب. حالا تو شکدم مکلف شما میدونید چی واجبه، میدونی نماز واجبه، نمیدونی ظهر یا جمعه هست، میدونید در این موضوع تکلیفی داری، ولی اینجا شکل در مکلفان به اون معنا نیست که بدون نه یا این موضوع باید واجه یا اون موضوع باید واجه، دو موضوع متبایه، ولی شبیه شکل در مکلفان به اینجا شکل در تکلیفه، ولی شبیه یعنی با تصویری که داره انجام میده داره شکل در مکلفان به میخواد ما رو برسونه به شکل در مکلفان که آقا شما میدونی تکلیفت وجوبه، حالا یا اینه یا اونه. توصیه همینه، این در واقع همین رو مرموشق داره توضیح میده که خطابا در واجبات شرعی همشون مثل یه خطابی میمونن که به همه گفت، شعاره گفته آقا به همه این واجبات عمل کنید، بعض ترک بعضیش معصیته، مثل اینکه مولا گفته باشه اینو 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 انجام بده، انگار همه میگه همه اینا رو انجام بده و فرقی هم در عصیان بین ترک واحد معین یا غیر معین نداره. این در واقع همه اینها ذیل خواسته شعاره قرار گرفته، حالا انگار شعاره میگه اینایی که گفتم انجام بده، حالا همش منظورم این دیگه همش، اینجا هم گفته یکی از این دوتا رو انجام بده، یعنی خلاصه تکلیف وارد شد. نعم فی وجوب الموافقت القطعیه بالاتیان به کل واحد من المحتملین کلامون آخر مبنیون. حالا من همچه فیلش یاد هندسون میفته، میگه یه حرفی هم بذار از موافقت قطعی هم بزنیم، حالا قرار بوده بعد هم بزنیم. میگه بله، این که واجب باشه موافقت قطعی به اتیان به هر کدوم از دوتا محتمل، این یه کلام دیگه ایه که مبنیست بر این که مجرد علم به حکم واقعی یختز البراعت الیقینیه ان او یکتفی به احده ما. شما علم به حکم واقعی که پیدا کردید باید براعت یقینیه از واقع پیدا کنید یا کفایت میکنه یکی از اون دو تا رو انجام بدید. حذرن عن المخالفت القطعیت التي هي بنفسها مضمونتون عند العقلا و یعد معصیتا عندهم و ان لم يلتزم الامتثال اليقين لخطار واجب. یا اینکه کفایت میکنه یکیش به خاطر اینکه مخالفت قطعیه ای که به نفسه در نزد عقلا مضمومه اتفاق نیفته و مخالفتی که معصیت هم در نزد عقلا اتفاق نیفته، اگرچه ملتزم به امتثال یقینی با خطاب مجمل نباشه. این مبنای بر همون دو مبنایی که ایشالا ایشون اون طرف مطرح میکنه که ما اینجا باید واقع رو براعت یقینی پیدا کنیم یا نه. این تا اینجا. پس مرحوم شیخ 4 تا قول مطرح کردن. مطلقا جایز است در خطاب مردد مخالفت قطعیه، مطلقا جایز نیست. تفصیل بین شبهات موضوعی و شبهات حکمیه، تفصیل بین نوع واحد و نوع مختلف. این 4 تا قولی بود که مرحوم شیخ مطرح کردن. بعد هم میفهمن بل اقوا من هذه الوجوه و الوجه ثانی. اقوا و وجه ثانی این نظر مرحوم شیخ. بعد مرحوم شیخ یه خود لاتوازی در میان میگه سوم الاول سوم الثانی. من اگرم بخوام دومی رو قبول نکنم اولی رو قبول میکنم، سومی و چهارمی برای من به نسبت دومی وجیه تره و وجاهتش هم به همین توضیحی که دارم خدمتتون که اصلا این مقدار اجمال در تکلیف ممکنه اوغلاهن تکلیف شمرده نشه. البته من همچه قبول نکرده، ولی میفهمد هوال وچه الاول سمال هوال وچه الثانی سمال اول سمال ساله است. خب این تا اینجا که در واقع تو خطاب مرددی که اختلاف جدی وجود داره، تو خطاب تفصیلی تقریبا همه علما میفرمایند، حالا تقریبا میگن چون بعضی از علما غیره، قریب به اتفاق علما میفرمایند که مخالفت قطعیه با خطاب تفصیلی در علم اجمالی حرامه. اما در خطاب مردد 4 تا قول وجود داره، اختلاف نظر هم بین علما جدیه. هذا کله فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلف به، اما الکلام فی اشتباه من حیث الشخص. یعنی ما تا الان کاری به شخص نداشتیم، گفتیم که مکلفون بهش گیر کرده. هازا کلهو فی اشتباه حکم برای ما مشتبه شده از حیث فعل مکلفون به. مکلفون به میخواد یه کاری انجام بده، حکم برایش مشتبه، نمیدونه باید چه کاری انجام بده. تا الان ما اینطوری صحبت کردیم، اما کلام فی اشتباهی من حیث و شخص المکلف به ذالک الحکم فقط عرفتن. من میخوام بحث خونسا رو مطرح کنم، راحت بگم که یه بحث فقهیه یکم پیچیده است که در واقع میخوام بگم که کسی که حکم براش مشتبهه ولی نه به خاطر اینکه مکلفون بهشون نمیدونه، یعنی اشتباهش به این نتیجه شده که من الان نمیدونم باید چیکار کنم، نه چون نمیدونه کیه نمیدونه باید چیکار کنه، چون نمیدونه مرد یا زنه نمیدونه باید چیکار کنه، منشأش اینطوری شده. و اما کلام فی اشتباه من حیث شخص مکلف بذالک الحکم فقد عرفت انه یقع تارتا فی الحکم ثابت لموضوع واقعی مردد بین شخصان که احکام الجنابه المتعلق بالجنب المردد بین واجد المعنی که اینو قبلا گفته بودیم خودشون تو تقسیم، وقد یقع فی الحکم ثابت لشخص من جهت ترددی بین موضوعان که حکم الخنسا المردد بین ذکر و انسا. گاهی وقتا اجمال در حکمیه که ثابته برای موضوع واقعی، یعنی ثابته که جنابت غسل میخواد، موضوعش مشخصه، حکمش هم مشخصه، ولی مشکل اینه که الان ما دوتا شخص نمیدونیم کدوم از این دوتا شخص، ولی این یه طوره، یه طور هم این که یه غافل حکم ثابت لشخص، ما میدونیم مرد باید این کارو بکنه، زن باید اون کارو بکنه، ولی الان نمیدونیم این زنه یا مرده، که حکم الخنثی المرادت بین ذکر و انثی. اما کلام فل اول فما حصلو، تمام مطلبی نیست که بخوام خیلی من تون وایسم، من تون تون میخونم. ان مجرد، اینجا رو دقت کنید، تردد تکلیف بین شخصین لا یوجب على احدهما شیئا. تردد بین، تردد تکلیف بین دو شخص باعث نمیشه که بر احدهما، بر شخص زید یا بر شخص ام تکلیفی ثابت بشه. ازل ابره فل اطاعت و المعصیه به تعلق الخطاب به مکلف الخاص. این جمله دقت کنید، این جمله به نظرم یکی از در واقع قواعد عقلایی در قانون گذاریه. که چی؟ که تا زمانی که معلوم نشده باشه، ثابت نشده باشه که شما متوجه یعنی تکلیف شارع متوجه شما شده، شما موظف به کاری نیستید.
اقابت قبیحه.
اقابت، بله اقابت قبیحه. تا زمانی که ثابت نشده شما مخاطب شارعی، شما منظور مکلف خاصه، تا زمانی که روشن نشده مکلف خاصی مخاطب شارعه، خب به چه دلیل ما اینو باید اقاب کنیم؟ به چه دلیل ما اینو مکلف بدانیم؟ آقای زید هنوز نمیدونه شارعه داره با من داره حرف میزنه یا با بغلسیم داره حرف میزنه. خب تا زمانی که معلوم نیست با من داره صحبت میکنه، تکلیفی برای من نیست. پس دقت کنید، در واقع مرحوم شیخ یعنی من اگه بخوام بحث علم اجمالی رو، بحث مخالفت عملی رو، یا کل بحث رو، حالا شاید هم مخالفت عملی ولی کل مخالفت التزام و عملی بخوام تقسیم بندی کنم، از اینجا شروع میکنم. از یعنی نظم بحث به نظرم از اینجاست. یا یعنی اولین تقسیم در علم اجمالی اثبات تکلیف، یا علم اجمالی برای مکلف خاص به وجود اومده، یا علم اجمالی بین دوتا مکلفه. این یا علم اجمالی بین دوتا مکلفه، ولی معلوم نیست بین دوتا مکلف، ولی هیچ کدوم مخاطبه. بعد اینجا باید شروع کنیم که اگر بین مکلف خاص بود، یا التزامیه یا عملیه. عملی یا خطاب تفصیلیه یا خطاب مردده. تو خطاب تفصیلی حرمت مخالفت قطعیه، تو خطاب اجمالی، تو خطاب مردد. تو خطاب مردد چهار تا قول وجود داره که مرمشه بازم میگه. اون طرف تو قسمت پایین وقت یا مکلف وقتی خاص نیست، مرمشه نفهم حرمت مخالفت قطعی اصلا وجود نداره. چرا؟ چون اصلا نمیدونه تکلیف گردنه شده یا نه. به عبارت یه جمله مرمشه میگه اگه تکلیف به گردنتون اومد ولو اجمالاً، شما باید انجام بدید. اگر تکلیف به گردنتون اومد ولو اجمالاً، باید انجام بدید. چه تفصیلا اومد چه مرددا اومد فرقی نمیکنه، تکلیف که به گردنتون اومد باید انجام بدید. ولی اینجا یه جایی اصلا نمیدونه تکلیف به گردن شما یا نیومده. ازل ابره فل اطاعت و المعصیه به تعلق الخطاب بالمکلف الخاص فجنب المردد بین شخصین غیر مکلف فالجنب المردد بین شخصان غیر مکلف بالقسط بین ورد من الشارع انه يجب القسط على كل جنب فان كل منهما شاك في توجه هذا الخطاب الی فيقبه عقاب واحد من شخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه الی قبیح فان كل منهما شاك في توجه هذا الخطاب. هر کدوم از اون اشاره به شما صحبت کردن، من نمیدونم شما با من صحبت کردی یا نه، و قبیه عقاب هر کدوم از اینها به مجرد این خطابی که غیر متوجه الیه. و اینو دقت بکنیم قشنگ، ممشه خیلی در واقع معیارشو این قرار میده، میگه یا توجه خطاب شکل گرفته یا شکل نگرفته. اگر شکل گرفت، به هر شکلی این توجه خطاب شکل گرفت، تکلیف آوره توی مخالفت عملی، یعنی چه خطاب تفصیلی بود چه خطاب مردد بود. اما اگر توجه خطاب شکل نگرفته نه. بله، یعنی در شک در تکلیف داریم، یعنی شک داریم که من مکلف هستم یا شک دارم که مکلف نیستم. در واقع اینطوری میشه توی بله، در واقع شک که در اصل تعلق تکلیف داره، این کلفت زائده است یا همون برائت. این میشه چی؟ این میشه در واقع. و خودتونم نگاه کنید، خودتون من به نظرم از جهت عقلایی مثلا یه اشکال نداره یه فکری روش بکنیم که درست ببین از یه طرف نگاه کنیم آقا تکلیف اشاره هست، از یه طرف من یه پیشنهادی دارم برای بعضی از علما که این مسئله براشون حل بشه. ببین اینجا در واقع مرحوم شیخ داره چیکار میکنه؟ اینجا در واقع مرحوم شیخ داره از قاعده قوه قابل بیان داره استفاده میکنه دیگه. یه وقتی که ما تکلیف ثابت نیست برای ما، قوه قابل بیانه. آقا تکلیف ما میدونیم شاره گفته جنوب به قول معروف خلاصه باید غسل بکنه، میدونم یکی این دوتا جنوبه، ایشون میفهمند که خب وقتی معلوم نیست کدوم یکی از این دوتا مکلفن، ولو میدونیم این مقدار از دونستن تنجزاور نیست. پیشنهادی که میخواستم بگم همینه که من یک تفصیلی به ذهنم رسیده که شاید ما تو شبهات بدویه، تو شبهات علم اجمال اینه که هیچی، تو شبهات بدویه بتونیم بعضی جاها بگیم قاعده قوه قابل بیان جاری میشه، بعضی جاها بگیم قاعده دفع ضرر محتمل جاری میشه. مطلق اینطوری نیست که در کل شبهات قوه قابل بیان مثلا خلصه در کل شبهات بدویه قوه قابل بیان جاری بشه یا وجوب دفع ضرر محتمل، شاید قابل تفصیل باشه مسئله، بستگی داره به نحوه اثبات شبهه، بستگی داره به نحوه اثبات شبهه. اگر چون من قاعده قوه قابل بیان و دفع ضرر محتمل رو از قواعد عقلی روشن میدونیم، خیلی روشنه، این جزء در واقع بیشتر از اینکه عقلی باشه ظاهرا فطریه. و نکتهش هم این میشه که عقلا در شبهات بدویه در بعضی از مواقع توقف میکنن، گیر میکنن، در بعضی از مواقع رد میشن. نوع شبهه، نوع قرائنی که در اثبات شبهه وجود داره باعث میشه بعضی جاها توقف کنن، بعضی جاها توقف نکنن. لذا هم من حالا کاری به حق و تعالی ندارم، ولی هم اونایی که وجود دفع ضرر محتمل رو لازم میدونن حرفشون درسته در بعضی از مواقع، هم اونایی که قوه قابل بیان رو لازم میدونن حرفشون درسته در بعضی از مواقع، دوتاییش هست که حالا اینو سر جاش اشاره تو براعت. ولی نکته ایه که اینجا باید ببینیم، اینجا ببینیم از اون جاهایی که واقعا عقلا قائل به توقفن یا قائل به در واقع قوه قابل بیانن و طبق همون جد. نه مرموشه می فهمن که لو اتفق لأحده ما اولاس لسالسن علمون به توجه خطاب الهی دخل اف اشتباه متعلق تکلیف الذی تقدم حکم به اقسام. شما می فهمن که اگر اتفق لأحده ما علمون به توجه خطاب، الان شما وقتی آقای امر میره به آقای زید که یکی از این دوتا واجد این منی هستن اقتدا میکنه، آقای امر میگه خطاب متوجه من شد، یقینا نماز من الان باطله، این میشه توجه خطاب. ثابت نمیکنه من باید برم قصد کنم، جالبا ثابت نمیکنه من باید برم قصد کنم یا رفی یا زید باید برم قصد کنم، ولی ثابت میکنه نماز من امری که به زید اقتدا کردم باطله، اینقدرش رو ثابت میکنه ولی بیشترش رو ثابت نمیکنه. نماز من باطله ولی قصد لازم نیست. یا اینکه نه سالسی مثلا نمیدونم چه فرضی بکنیم، فرضی بکنیم که هم نماز جماعت رو فرض بکنیم، این دوتا اقتدا نکردن به هم دیگه، زید و عمرو پشت سر امام جماعت وایسادن، بعد ثالث پشت سر زید و عمرو وایساده، طوری که ارتباطش با امام جماعت از طریق زید و عمرو یقین داره یکی از این دوتا. یه جوری باید تصویر کنیم، حالا یادم نمیاد، مثال یادم نمیاد که ثالث چطوری علم برایش حاصل میشه، یه طوری که این دوتا با هم دیگه دخیل در حکمان برای ثالث و نتیجهش میشه که خالص علم به توجه خطاب پیدا میکنه. نه، لو اتفق لأحدهما، اگر برای یکی از این واجدای علمنی او لثالث علمی به توجه خطاب الیه پیدا بشه، دخل فی اشتباه متعلق تکلیف الذی تقدم حکم و اقسامه، داخل در اشتباه متعلق تکلیف میشه، یعنی میره تو قسمه در واقع اینه که توجه خطاب به این صورت گرفت و میشه اشتباه در متعلق، این تعبیرم اشتباه در متعلق تکلیف هم جالبه، یعنی ما انگار اینطوری داریم، یک فرضمون شک در توجه خطابه، یک شکمون تو علم اجمالی در متعلق تکلیفه، متعلق به معنای عام ما، متعلق یعنی میدونم توجه خطاب هست، حالا متعلق تکلیف رو نمیدونم، متعلق تکلیف نمیدونم، یعنی نمیدونم اصل وجوب رو نمیدونم، نوع وجوب رو نمیدونم، مکلف به رو نمیدونم، موضوع رو نمیدونم، همه اینا متعلق تکلیفه، یعنی توجه خطاب رو میدونم، دخل فی اشتباه متعلق تکلیف الذی تقدم حکم بخش. ولا بأس بالاشاره الى بعض فروع المساله ليتزع انطباقه على معتقدم في العلم الاجمالي بالتكليف، اشکال نداره که ما بعضی از فروع مساله رو بگیم تا موشن بشه انطباقش بر معتقدم. حالا ایشون شروع میکنن چند تا مثال گفتن، مثال هایی که در واقع علم اجمالی درست میکنه برای مکلف. فمنها حملو احدهما الاخره و ادخاله فی المسجد للطواف او لغیره، یکی از اینا دیگری رو خلاصه، یعنی یکی از این دوتا جنوب آقای زید و عمرو دیگری میذاره کولش و وارد مسجد میشن برای طواف یا برای غیر طواف مسجد الحرام، بناهن علا تحریم ادخال جنوب او ادخال نجاست غیره. مسئله چیه؟ مسئله اینه که آقای زید شک داره که جنوبه، لذا میتونه وارد مسجد بشه، میتونه نماز بخونه، همه کارهایی که کسی که طاهر میتونه انجام بده. آقای عمرو هم میتونه. آقای زید خلاصه اون زمان اینطوری بوده دیگه، آقای عمرو نیاز به حمال پیدا میکنه، این کسی که اینو سوارش کنه. آقای زید میگه آقا من در خدمتم، اینو میذاره دوشش، میگه بریم طواف انجام. آقای زید اینجا با یه مشکلی روبرو میشه. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که یا خودش جنوبه یا داره یه جنوب داخل مسجد الحرام میکنه. بر فرض این که حرام است ادخال جنوب در مسجد یا ادخال نجاست در مسجد، آقای زید برای شبهه وجود میاد. شبهه نه، یعنی توجه خطاب شکل میگیره. یا خودم به خاطر اینکه جنوبم دارم جنوبی رو وارد مسجد میکنم، یا به خاطر اینکه امری که رو دوشمه رو دارم، در هر صورت من میدونم مورد تکلیف یحرم و ادخال جنوب قرار گرفتم. حمل و احده ما الاخر و ادخال و فلمتل تواب بناهان علا تحریم ادخال جنوب و ادخال نجاست غیر متعدیه در مسجد. فهم قول این دخول به حرکت واحده و فلان، اینا انشالله برای جلسه فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.